اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن من آذاها وظلمها وغصب حقها بعدد ما أحاط به علمك. أيام شهادت مظلومانه و غریبانه دختر گرامی رسول اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنیم و همچنین خدمت شما عزار گرامی این مصیبت عظما رو تعزیت و تسلیت عرض می کنم. امیدواریم که ان شاء الله در این ایام همه ما مشمول عنایات و برکات اون نفس زکیه قدسیه باشیم ان شاء الله. بحث ما در تفسیر پیرامون تفسیر آیه 19 از سوره مبارکه آل عمران بود. در آغاز این آیه عرض کردیم که بحث در این آیه در 5 جهت وجود دارد که تا به حال 3 جهت رو بیان کردیم. بحث لغوی را گفتیم، بحث اعرابی را هم گفتیم، بحث بلاغی را هم گفتیم. به حول و قوه الهی وارد می شویم در بیان نکات تفسیری. در رابطه با این آیه کریمه 7 نکته تفسیری داریم که ان شاء الله با هم گفتگو می کنیم. اولین نکته خلاصه و چکیده آیه است. این آیه 19 چه مطلبی را بیان می کند به صورت فشرده و چکیده؟ در این آیه 3 مطلب را خداوند بیان می فرماید که این 3 مطلب با هم مرتبط هستند. 1، اولین مسئله تحت عنوان وحدت ادیان الهی. تمام ادیان الهی یک حقیقت واحده هستند که ان شاء الله در بحث تفصیلی توضیح خواهیم داد. 2، نکته دوم که در این آیه بیان می شود علت اختلاف پیروان ادیان الهی. چرا اینها با هم اختلاف کردند؟ اگر دین واحد است پس چرا این پیروان ادیان با هم اختلاف کردند و با هم به مشکل برخورد کردند؟ و اما مطلب سوم، تهدید پروردگار متعال نسبت به اون کسانی که از مسیر دین الهی منحرف و جدا شده اند. بنابراین آیه کریمه این 3 مطلب را بیان می فرماید. این خلاصه و چکیده آیه 19. و اما بریم سراغ مباحث تفصیلی. خب دومین نکته ای که در این آیه هست تفسیر کلمه عند الله، ان الدین عند الله. این کلمه عند الله دلالت می کند بر اون چیزی که حق است و واقع است، یعنی بر اساس نظر مردم نه، بر اساس اون چیزی که واقعیت دارد، اون چیزی که حقیقت دارد، دین حقیقی، دین واقعی. به خاطر اینکه دین گاهی از منظر الهی بهش توجه میکنیم، گاهی این دین را از منظر انسانی بهش توجه میکنیم. بناءً علی هذا، این کلمه عند الله میخواد بیان کند که دین از منظر خدا، یعنی از جهت حق و از جهت واقع، دین چه حالتی دارد. پس عند الله در برابر عند الناس میشود، عند الله در برابر عند الناس میشه. ان الدین عند الله، ان الدین عند الله، اون مسئله حق رو میخواد بیان بفرماید، و اینکه این نزد پروردگار یعنی از منظر حق و از منظر واقع. توجه فرمودی؟ خب اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، تفسیر کلمه اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام دو تا معنا دارد. یک معنای اسلام، اسلام بالمعنى العام، یک معنای اسلام، اسلام بالمعنى الاخص. حالا باید ببینیم در این آیه کریمه مراد از اسلام کدامه. اسلام بالمعنى العام یعنی تسلیم بودن در برابر خدای متعال، تسلیم بودن. حالا این تسلیم بودن در هر زمانی به پذیرش دین همان زمانه. پس بنابراین اسلام بالمعنى العام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا. در زمان حضرت موسی اسلام همون دین یهود واقعی بود، در زمان حضرت عیسی اسلام همون مسیحیت واقعی بود که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام عهده‌دار او بودند. در زمان پیامبر اکرم اسلام همان دینی بود که از طرف خدا به وسیله رسول مکرم اسلام آورده شده بود. اینو میگیم اسلام بالمعنى العام. و اما اسلام بالمعنى الاخص عبارت است از خصوص دین پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اینو میگیم اسلام بالمعنى الاخص، که ما الان دین خودمون رو به نام اسلام قرار دادیم بر اساس دستور قرآن کریم، در برابر مثلا دین یهود، در برابر مسیحیت، در برابر سایر ادیانی که هستن. اینم میگیم اسلام بالمعنى الاخص. خب حالا که این دو معنا روشن شد، بحث بر سر اینه که مراد از اسلام در این آیه مبارکه کدامه؟ آیا اسلام بالمعنى العام یا اسلام بالمعنى الاخص؟ به نظر میرسد که در اینجا مراد از اسلام، اسلام بالمعنى العام، یعنی تسلیم بودن در برابر حضرت حق تبارک و تعالی. خب به چه دلیل؟ چرا مراد از اسلام، اسلام بالمعنى العام؟ به خاطر اینکه در این آیه خداوند متعال به دو نکته اشاره میخواد بفرماید. یکی اینکه بین انبیا و ادیان الهی هیچ اختلافی وجود ندارد، اینها با هم تعارض ندارند، تباین ندارند. در برابر نکته دومی که در این آیه مطرح می شود عبارت است از این که پیروان ادیان آمدن این اختلاف رو به وجود آوردن. خب از اونجایی که خداوند اختلاف در ادیان رو به پیروان نسبت میده، و در آغاز اتحاد بین ادیان رو مطرح میکنه، پس بنابراین مراد باید همان اسلام بالمعنى العام باشه. اگر مراد اسلام بالمعنى الاخص باشه، اون وقت دیگه در این صورت مطرح کردن اختلاف بین پیروان ادیان دیگه معنایی نمیده، چون بعد از دین اسلام که دیگه دینی نیست که بخوایم اختلافی رو مطرح کنیم. بنابراین این که خداوند در این آیه این اختلاف بین ادیان رو مستند به پیروان می کند، این یک، و اتحاد بین ادیان رو مستند به خدای متعال می کند، این دو، اینها نشان می دهد که مراد از اسلام در اینجا اسلام بالمعنى العام، نه این که مراد اسلام بالمعنى الاخص باشه. پس بنابراین نکته سوم هم اینجا روشن میشه که مراد از اسلام اسلام بالمعنى العام. خب در اینجا یک سوال و یک جواب. سوال این است که اگر ادیان با یکدیگر اتحاد دارند و یک پارچه هستند، پس چرا ما دین اسلام رو ناسخ ادیان گذشته میدانیم؟ میگیم اسلام ادیان گذشته رو نسخ کرده. خب اگر اینها با هم دیگه اتحاد دارن، نسخ دیگه معنا نداره، چون نسخ یعنی از بین بردن قبلی. خب اگر اینها واقعا با هم اتحاد دارن و با هم یکی هستن، خب در اینجا نسخ معنایی نخواهد داشت. این سؤال. و اما جواب، جواب این است که برای این که پاسخ این سؤال روشن بشه، ما باید رابطه ادیان رو با یکدیگر بررسی کنیم، این یک، حوزه ادیان رو هم با هم بررسی کنیم، این دو، تا مسئله نسخ در اینجا روشن بشه. رابطه بین ادیان همونطوری که گفتیم رابطه وحدت در عین کثرت، یعنی ادیان از یک جهت با هم وحدت دارند و از یک جهت با هم کثرت دارند، اما اون جهت وحدت عبارت است از این که همه ادیان برای تسلیم در برابر خدا آمده اند که بشر را در برابر خدا تسلیم کنند. ان الدین عند الله والاسلام. همه ادیان این وجه مشترکشونه که همه اینها برای تسلیم در برابر حضرت حق تبارک و تعالی آمده اند. و اما کثرتشون چیه؟ کثرت بین ادیان در واقع کثرت به نحو کمال و نقصه، نه به نحو تعارض و تباین. کمال و نقص یعنی ادیان به موازات کامل شدن زندگی بشر که در آغاز زندگی بشر بسیط و ساده بود و کم کم رشد پیدا کرد، خداوند متعال به موازات تکامل بشر ادیان را هم تکامل بخشیده. میدانیم موجود کامل با موجود ناقص اینها با هم درگیری ندارن، بلکه اون مرتبه ناقص مقدمه میشه برای مرتبه کامل، مثل کلاس های مدرسه و دبیرستان و دانشگاه. خب کلاس اول، کلاس دوم، تا برسیم به دبیرستان، دبیر، این مراتب با هم تضادی ندارن، با هم تعارضی ندارن، بلکه هر کدام زمینه ساز برای مرتبه بعد میشن. پس ارتباط ادیان با یکدیگر ارتباط وحدت در عین کثرت، در اصل حقیقت تسلیم بودن در برابر خدای متعال واحدن، و اما در مراتب کمال و نقص با یکدیگر متفاوت هست. این یه نکته. نکته دوم حوزه ادیانه. ادیان الهی در چه حوزه‌ای برای بشر دستورات و فرامین و عرضم به حضور شما که بایدها و نبایدها را آوردن؟ در سه حوزه. ادیان کلن در سه حوزه هستند. یک، حوزه اول ادیان اعتقادات. دو، اخلاق. سه، احکام. کلن این سه حوزه هست که ادیان متکفل این سه حوزه هستند. خب در این سه حوزه که اعتقادات باشه و اخلاق باشه و احکام باشه، حالا اینو باید بررسی کنیم که این سه حوزه در کدام بخشش دین بعدی ناسخ دین قبلی میشه. یعنی آیا در حوزه اعتقادات اسلام ناسخ ادیان قبلی است؟ جواب آن است که نه. اعتقادات که یکیست، توحید است و نبوت است و معاد است، اینها. آیا در حوزه اخلاق ناسخ یک دیگر میشن؟ نه. فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی در تمام ادیان یکی هستند. میاد حوزه سوم که میشه احکام. در این حوزه احکام که نسخ صورت میگیره، یعنی برخی از احکام شرایع سابقه توسط شریعت لاحقه نسخ میشود. پس بنابراین پاسخ اون سوال روشن میشه. سوال چی بود؟ سوال این بود که اگر ادیان با هم دیگر رابطه اتحادی دارن، چرا یک دینی ناسخ دین دیگر میشه؟ جواب اینه که دین لاحق تمام شریعت سابق را از بین نمیبره. اعتقاداتش سر جاش هست، اخلاقش هم سر جاش هست، احکام است که در اینجا نسخ بینشون صورت میگیره و این نسخ در احکام منافاتی با وحدت ادیان در حوزه اعتقادات و در حوزه اخلاقیات نداره. اینها در این حوزه ها با هم متحد هستند. اون اختلاف میاد تو حوزه احکام، اونم همونطوری که گفتیم لازمه کمال و نقص میشه. وقتی یک دینی کامل تره نسبت به یک دینی که ناقص تره، طبیعتا احکامش گسترده تر میشه و این سبب میشه که احکام دین گذشته در واقع مورد ولی نسخ قرار میگیره. خب تا اینجا ما سه نکته را در تفسیر آیه بیان کردیم. عرض کردیم که در اینجا هفت نکته ما داریم در تفسیر آیه 19 هم از سوره مبارکه آل عمران. خب بریم سراغ نکته چهارم. چهارم این نکته ای که در اینجا هست تفسیر کلمه اختلاف هست. در آیه مبارکه فرمود و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. مراد از این اختلاف چیه؟ مراد از این اختلاف دو تا اختلاف. یک، اختلاف درونی. دو، اختلاف بیرونی. توضیح و ذاله. در ادیان الهی ما شاهد دو تا اختلاف هستیم. یک اختلاف، اختلاف درونیه. یعنی هر امتی بعد از پیغمبر خودش در درون خودش اختلاف و انشعاب به وجود آمد. مثلا وقتی که حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفتن، بین امت حضرت موسی اختلاف شد که بعضی ها بر وصی اون حضرت که یوشع ابن نون بود به او ایمان آوردن و او را پذیرفتن، بعضی دیگر در برابر اون وصی حضرت موسی ایستادگی کردند، با اینکه خودشون رو تابع حضرت موسی می دانستن. در مسیحیت هم باز همین کیفیت اتفاق افتاد. در پیامبران دیگر هم مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، کلن اینها هم همین طور بوده که در دین خود ما شریعت رسول گرامی اسلام هم بعد از ارتحال پیامبر اکرم بین امت اون حضرت در درون خودش اختلاف شد. اینو میگیم اختلاف درونی. و اما دوم اختلاف بیرونیه. منظور از اختلاف بیرونی چیه؟ اختلاف بیرونی عبارت است از اختلاف پیروان یک پیامبر با پیروان پیامبر دیگر، مثل اختلاف بین یهودیت و مسیحیت، اختلاف بین مسیحیت و یهودیت با اسلام، با پیروان پیامبر اکرم. این هم بهش میگیم اختلاف بیرونی. پس بنابراین ما در ادیان الهی شاهد دو تا نوع اختلاف هستیم. یک اختلاف، اختلاف درونیه در درون امت، و یک اختلاف، اختلاف بیرونیه، یعنی امت یک پیامبر با امت پیامبر دیگر. مثلا یهودی ها میگن آقا مسیحیت اعتباری نداره، مسیحی ها میگن یهودیت اعتباری نداره. اینها با هم دیگه دچار اختلاف شدن. پس این کلمه و مختلف الذین اوتوا الکتاب، این هر دو نوع اختلاف رو میخواهد بیان کنند. این هم نکته چهار. و اما نکته پنجم، تفسیر جمله من بعد ما جاءهم العلم. این جمله دلالت می کند بر این که این اختلافی که در بین پیروان پیامبران واقع شده بعد از اتمام حجت، نه قبل از اتمام حجت. یعنی پیامبران حقایق را بیان کرده اند، ریشه های پیدایش اختلاف رو پیامبران خشکانیده اند. نه اینکه این اختلاف از ناحیه عدم بیان پیامبران باشد، بلکه این اختلاف، اختلاف بعد از اتمام حجته. یعنی در زمان هر پیامبری اون پیامبر هدایتش به نحو کامل بوده، تمام مطالبی را که باید بیان بکنه بیان کرده. مثلا فرض کنید حضرت موسی با بیانات کافی، با بیانات شافی، وصی خودش رو مشخص کرده تا این که پس از اون حضرت در درون امت اختلاف نشه. و همچنین حضرت موسی با بیانات کافی و با بیانات شافی پیامبر پس از خودش را هم معرفی کرده که حضرت عیسی هست، اونم معرفی کرده، باز برای اینکه امت او بعد از آمدن حضرت عیسی دچار اختلاف با پیروان حضرت عیسی نشن. یعنی هیچ پیغمبری در زمینه هدایت و از بین بردن اختلاف کمکاری نکرده. پیامبر اتمام حجت کرده برای اینکه نه اختلاف در درون امت بشه و نه اختلاف در بیرون واقع بشه. فلذا اتمام حجت شده من بعد ما جاءهم العلم. خداوند متعال میخواد بفرماید این اختلاف از ناحیه خدا نیست، این اختلاف از ناحیه رسولان الهی هم نیست، چرا که اونها همه مطالب را بیان کردن. حضرت عیسی هم همینطور وصی خودش رو معرفی کرده. وصی حضرت عیسی کی بود؟ شمعون ابن صفا، طبق اون چیزی که در روایات حضرت اینو مشخص کردن با بیانات مفصل و گوناگون. و همچنین حضرت عیسی پیامبر بعد از خودشون رو که حضرت رسول اکرم باشه معرفی کردن با بیانات کافی، با بیانات وافی. اگرچه انجیل های فعلی نامی از رسول خدا به صراحت ذکر نکرده اند، البته با اشاره و کنایه دارن اما به صراحت ندارن. اما میدونید این انجیل ها انجیل های محرفه. انجیلی که میتوانیم بگیم انجیل صحیح همون انجیل برنابا هست که مسیحا اونم قبول ندارند و این انجیل قدیمی ترین انجیلی بوده که نزدیک به زمان حضرت عیسی و توسط حواری حضرت عیسی نوشته شده که در اونجا با تمام خصوصیات ویژگی های رسول اکرم رو کاملا بیان کرده. در قرآن کریم هم در سوره صف خداوند متعال می فرماید که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت اسم رسول گرامی اسلام رو هم آوردن و بشارت دادن. پس بنابراین اختلاف به وجود آمده، این جمله من بعد ما جاء علم العلم میخواد بفرماید این اختلافی که به وجود آمد این از ناحیه خدا و از ناحیه رسول خدا نبود. هم خدا بیان فرمود هم رسول خدا بیان فرمود. بیانشون هم بیان ظنی و احتمالی نبود، بیانی بود که علم آور بود، یعنی جای هیچ تردیدی و هیچ شکی و هیچ توهمی را باقی نمی گذارد. اسمشو می زاریم اتمام حجت، یعنی حجت به نحو تام و به نحو کامل بیان شده. این هم نکته پنجم که در اینجا بیان شد. خب دو نکته دیگر باقی مونده که انشاءالله این رو هم در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، چون وقت این جلسه تمام شده انشاءالله در جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. انشاءالله به حول و قوه الهی یک فرصتی رو هم بعد از پایان درس برای سوالات عزیزان انشاءالله قرار میدیم. سروران عزیز اگر سوالی داشتن سوال رو مطرح بفرمایند تا انشاءالله با همدیگه به پاسخ اونها بپردازیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.